بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون على المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. منافقها تلاش و کوششون این بود که ارتباط سریشون رو با کفار حفظ بکنه و چون در جامعه اسلامی به سر می بردن سعی میکردن خود را مسلمان معرفی کنن، هم در جامعه اسلامی به سر می بردن هم سوگند یاد میکردن که اینها مسلمان هستند و عضو امت اسلامی هستند که یحلفون بالله لکم لیرزوکم و خود را به حساب شما می آوردن. ذات اقدس اله می فرماید به این که چون اصل انسان را همون قلب انسان تشکیل می دهد، اصل المرء لبه و قلب اینها با کافر است، با کافران است، بنابراین اینها از شما نیستند، با همند که خود اینها هم با کافران ارتباط دارند. چند تا نکته را این جمله المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض به همراه دارد. یکی نفی پیوند دینی بین منافق و امت اسلامی است، یکی تثبیت ارتباط منافق با کافران است، یکی اینکه زنهای منافق در حکم مردهای منافق هست، چون که زنهای مؤمن در حکم مردهای مؤمن هست، از این جهت بین مؤمن و زن و مرد فرقی نیست. دیگر اینکه جامعه اسلامی فریب سوگند منافقان را نخورد و بداند که منافقون یک گروه خاصی هستند، ساختار مخصوص دارند، به خودشون مرتبطند و به مؤمنین مرتبط نیستند. و بالاخره نکته دیگر این که فرمود ان نعف عن طائفه منکم نعذب طائفه فانهم کانوا مجرمین، متوجه باشند که اگر یک عده‌ای مورد عفو قرار گرفتن دلیل اون نیست که اینها مؤمنن. حالا اگر واقعا توبه کردن که دیگه از نفاق به در آمدن جز مؤمنینن، اما صرف عذاب نشدن اونها دلیل نیست که اونها منافق نیستن، چه اینکه نکته تعذیب این گروه دیگرم این است که اینها منافقن، گرچه علت تعذیب گروه دیگر را در همون آیه قبل یعنی آیه 66 این چنین فرمود نعذب طائفه بانهم کانوا مجرمین، اما عنوان مجرم با عنوان مسلمان هم همان می سازد. ممکن است کسی مسلمان باشد و جرمی را مرتکب شده باشد ولی نفاق با اسلام سازگار نیست، لذا در اونجا که فرمود بانهم کانوا مجرمین برای تثبیت این که نوع جرم اینها جرم نفاق است که یک کار کلامی است، در آیه 67 فرمود المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. مطلب دیگر است که اینا یه پیوند معنوی با هم ندارن، ممکن است پیوند سیاسی اجتماعی و مانند اون برقرار بکنند، ولی اون پیوندی که بتواند حقیقت اینها را در قیامت به سود اینها باشد نیست. در قیامت انسان با عقیده و اخلاق خاص خود محشور می شود. اگر عقیده او حق بود و حقم بیش از یکی نیست، عقیده او نور بود نورم بیش از یکی نیست، بالاخره مؤمنین در کنار یکدیگرند، حتی اعضای خانواده در یه جمع میشن و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی، اینا از یه لذت بیشتری برخوردارن، چون که دوست یکدیگرم هست. لکن منافقان چون هر کدام بر اساس هوا و هوس زندگی میکنن و خودخواهی و هوای هر کسی مخصوص خود اوست و ظلمت است و ظلمت مایه کثرت است، لذا در بخشای دیگر قرآن فرمود هر گونه دوستی که در دنیاست بر اساس ایمان نباشد، این ظاهرش دوستی است باطنش دشمنی. و قیامت ظرف ظهور باطن هست، لذا همین دوست های دنیا در قیامت دشمنان یکدیگر هست. الاخلاء بعضهم یوم ازن لبعضن عدو الا المتقین، همه خلیل ها و حبیب ها و دوست ها در قیامت دشمن یکدیگر هست، زیرا دوستی اونها در مدار معصیت بود. معصیت هم ظلمت است، این طور نیست یک جامعی باشد در اینا، و هر کدام بر اساس هوا و هوس خود به سراغ دیگری می رفت. لذا همه اینها هم که در جهنم هم، در جهنم هم از یک دیگر متنفرن منزجرن. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اما بهشتی ها و نزعنا ما فی صدورهم من غل است، بهشتی ها همونطوری که در دنیا با هم کینه ای نداشتن، در آخرت هم در بهشت هم نسبت به هم مهربانن. جهنمی ها در دنیا نسبت به یکدیگر علاقه داشتن، لکن این علاقه علاقه کاذب بود، یه علاقه حیوانی بود نه علاقه انسانی. هر کدام بر اساس هماهنگی یک کفر و زلالت و فسق و جرم با هم یه باندی را تشکیل دادن، به باطن این هم اون عذاب است و نفاق است. لذا همین گروهی که در دنیا دوست یکدیگرن، وقتی وارد جهنم شدن همه دشمن یکدیگر خواهند بود. کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر کسی دیگری را مذمت میکند میگه تو باعث شدی، ولی مؤمنین هر کدام از دیگری تشکر و حق شناسی میکنند میگن تو باعث کمک ما شدی. لذا در قیامت و نزعنا ما فی صدورهم من غل است، متکئین علی سرر متقابلین است، اینا رو تختای تکیه میدن، همیشه رو در روی دیگران، همیشه رو به روی دیگران، طوری است که همه در شهود و حضور دیگری قرار دارن، همشون هرگز غیبتی ندارن، همه دیگر رو میبینن. بالاخره متکئین علی سرر متقابلین، گرچه برخی نقل کردن این در وقتی است که به زیارت الله بروند، اونجاست که هیچ کس پشت ندارد، همه برای همه حاضرند. این طور نیست که حالا دو ردیف تخت بذارن، چون اگه دو ردیف تخت بذارن بالاخره چند نفر روبروی همن و افرادی که دورترن روبروی هم نیستن، و آیه دارد که همه نسبت به یکدیگر روبروی همن. خب چنین حالتی مخصوص مردان با ایمان است. لذا درباره مؤمنین از ولایت یاد شده است که در آیه 71 همین سوره که بعد خواهیم خوند، همون بر مؤمنون و مؤمنات و بعضهم اولیاء و بعضی. اما اینجا سخن از ولایت نیست. المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض، چون در حقیقت عداوت است نه ولایت. این بان تشکیل دادن دنیایی بر اساس یک دوستی کاذب است. وقتی دوستی کاذب بود دشمنی می شود صادق، دیگر ممکن نیست هم دشمنی کاذب باشد هم دوستی کاذب. چون دوستی اینها نسبت هم کاذب است، دشمنی اینها صادق است. قیامت هم ظرف ظهور صدق و حق است، لذا دشمنی اینها که حق است و صدق است اون روز ظهور میکند. پس اگر فرمود الاخلاء و بعضهم یوم ازن عدو بعضن عدو، سرش این است که اینا که الان مثلا باند معصیت و قمار تشکیل دادن، روی هوا و هوس باند تشکیل دادن و اون هم منشأ کثرت و نفاق و تفرق و اختلاف است. پس اینا به حسب ظاهر خلیل و دوستن و واقعا عدو و دشمنن. و قیامت هم ظرف ظهور واقع است، لذا واقعیت اینا در قیامت ظهور میکند و همه این افراد باند دشمن یکدیگر میشود. الاخلاء و بعضهم یومئذین لبعضین عدو. خب این باعث شد که درباره منافق ها نفرمون المنافقون و المنافقات اولیا بعضی، بله اصلش آن هست، ولی منظور است که مؤمنون و مؤمنات هم بعضهم من بعض هست، ولی اولیای بعضن. اینا اولیا نیستن، در حقیقت اعدا یک دیگرن. نشانش این است که در قیامت کل ما دخلت امتون لعنت اخدها. اصولا فساد نمیتواند محور ولا قرار بگیرد. او معنی سرپرستی است نه دوستی. اونجا الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولی این هستند. مثل این که نار را ولی کافر معرفی کرده، فبود مولاهم النار. اون مولا به معنای والی است، سرپرست. سرپرست گاهی ممکن است قهار باشد، گاهی ممکن است غفار، گاهی غمخار باشد، گاهی خونخار. اما ولای دوستی و نصرت و محبت راه خاص خودش دارد. لذا در اون کریمه که فرمود مولاهم النار همین است، اونا تحت ولایت آتشن. آتش ولی هیزم است که این مولا علیه را تحت تدبیر خود اداره میکند و نحوه اداره کردن آتش هم همون خونخارگی است دیگر. برخلاف اونجا که پدر یا مادر ولی است، نحوه او اون ولایت غمخارگی است نه خونخارگی. خب پس المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض، هم امت اسلامی را آگاه کردند که اینها از شما نیستند و هم دلیلی بود بر اینکه چرا نعذب طائفتن. بعد نشانه های نفاق را هم ذکر کردند، فرمودند به اینکه چندین کار از منافقین برمی‌خیزد. یکی امر به منکر است، دیگری نهی از معروف است و سومی دست کشیدن از دست کشیدن است، که همه اینها جز رذایل نفاق است. جریان امر منکر و نهی از معروف در نوبت‌های قبل اشاره شد، اما جریان قبضیت چون حدث متعلق نشانه عموم است، اینا دستشون رو می‌کشند. یعنی اونجایی که باید دستشون رو پهن کنن، باز کنن، دراز کنن، نمی کنن. اگر درباره مسائل مالی است، اونایی که باید انفاق بکنن، چه صدقات واجب چه صدقات مستحب، این کار رو نمی کنن. همانت که یت فمن الاعراب و ان یتخذوا ما ينفقون مغربا، که قبلا هم اشاره شد، بعد فهمون به این که خداوند نفقات شما را قبول نمی کند. آیه 54 همین سوره مبارکه توبه که قبلا بحثش گذشت این بود، ولا ينفقون الا وهم كارهون، پس رو به میلی این کار میکنن، لذا مقبول حق نیست. خب در مسائل مالی باشد، چه صدقات واجب چه صدقات مستحب، که با دستشون رو پهن کنن، باز کنن، عطا کنن، نمی کنن. در مراسم بیعت، اونجا که واقعا باید بیعت کنن، حقیقتا دستشون رو بدن به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونجا این کار رو نمی کنن. در قنوت، در موارد دیگر که باید دعا کنن، ناله کنن، تضرع کنن، ابتهار کنن، با خدا مناجات کنن، دستشون رو پهن کنن، نمی کنن. یا اصلا نمی کنن، در جایی که باید انجام بدن دستور کسی نمی متوجه نشه اصلا نمی کنن. یا اگرم می کنن منافقانه است. پس یغبزون ایدیهم، چه در مسائل مالی و چه در مسائل حکومتی و چه در مسائل عبادی. اونجایی که یبایعون الذین یبایعون که انما یبایعون الله، باید دستشون رو به دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگذارن، منافقان این کار بکنن، حقیقتا بس ندارن، قبض دارن. نسبت به عبادت هم که همینطور است، با خدا خودشون اونطوری که باید دست را پهن کنن، چیز از خدا بخواهن که نمی کنن. تو مسائل مالی هم که همینطور است. پس اینا قبضیت دارن، یق به زور ایدیه هم، چه در مسائل مالی، چه در مسائل حکومت، چه در مسائل عبادی. بعد این جمله اخیر را بدون حرف عطف ذکر کرد، اونا همه رو با حرف عطف ذکر کرد، برای اینکه امر معروف نهی از منکر قبضیت هر کدام یک گناه جدایی است، امر به منکر نهی از معروف قبضیت هر کدام یک گناه جدایی است. اما در جریان یاد خدا نفرمود و نسو الله یا امثال زاده دیگه باب نیاورد. این تقریبا برای جنبندی است، بیان سر این رضایل اخلاقی است. بخواد بفرمود به این که چون خدا را فراموش کردن بین آلودگی ها مبتلا شدن، یک، و خود این کارها یعنی امر به معروف و نهی از منکر و بستیت، اینا ذکر الله هست. کسانی که امر معروف ندارن امر به منکر دارن، کسانی که نهی از منکر ندارن نهی از معروف دارن، کسانی که بستیت و دست گشاده در مسائل دینی ندارن دستشون بسته است، اینا یاد خدا را فراموش کردن. در جریان نماز هست که اقم الصلاة لذکر، و باز در نوبت‌های قبلم اشاره شد که از الصلاة و قربان و کل تقی، و همین تعبیرم درباره زکات هم آمده است که زکات قربان کل تقی است، یعنی هر عملی که انسان به وسیله اون عمل به خدا نزدیک می‌شود قربان و قربانی اوست. قربان ما یتقرب به العبد من المولد، اختصاصی به اون گوسفند یا گاو یا شتری که در روز دهم حاجی در سرزمین منا نهر و ذبح میکنند یا دیگران در سایر بلاد تضحیه میکنند ندارد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک کند قربانی اوست. به همین مناسبت هم نماز قربانی انسان است، که از صلات و قربان و کل تقیین، چین که از زکات هم قربان و کل تقیین. در باره نماز آمده است که اقم صلات به ذکری، هر عمل قربی که انسان را به خدا نزدیک میکند یاد خداست به نام خدا. از اینجا معلوم میشود که هر چی که انسان را از خدا دور میکند نسیان است، ذکر نیست. امر به معروف ذکر الله است، نهی از منکر ذکر الله است، بستیت در انجام وظایف ذکر الله است. کارهای مخالف مقابل آن، یعنی امر به منکر نسیان الله است، نهی از معروف نسیان الله است، دست کشیدن از خدمات مردمی و دینی نسیان الله است. به این مناسبت تعبیر نسیان را بدون واو ذکر فرمود، نه فرمود و نسی الله، بلکه چون این یا فراموش کردن خداست که منشأ این سیئات است، اون را بدون واو ذکر کرد، فرمود نسی الله. خب چون بله چون این نکته را هم میخواد بفرماید، لذا بدون واو ذکر کرده است. یعنی اگر میفرمود من تعبیری داشت که منشأش این است، دیگه اون نکته استفاده نمیشد که خود اینها ذکر الله است. چون بدون واو ذکر کرد، فرمود بنده که این جمع‌بندی است، اونا مندرج تحت همینه. میتوند چون بر اون معنای جامع که ذکر شه، هم منشأ رو میرسوند از جهت امر قلبی، هم خود اینها رو که نسیان عملی هستن هم ذکر میکنند. چون گاهی یاد خدا در دل هست، این ذکر الله هست. گاهی نام خدا بر لب هست، اینم ذکر الله هست. گاهی فعل خارجی در اطاعت خداست، مایه تقرب است، اینم ذکر الله است. ذکر گاهی قولی است، گاهی فعلی، گاهی قلبی، گاهی قالبی، اینم ذکر الله است. خب نسیان هم همینطور است. چرا؟ چون آخر نسبی است دیگر، از جهت یاد خدا. مثل کسی که نماز میخونه و گاهی هم مبتلا به گناه میشه، خلت و عمرا صالحا و آخر سیئا، اینها از جهتی که عمل صالح انجام میدن مشغول ذکر الله هن، اما از اون جهت که گاهی مبتلا هستن به عمل معصیت، فراموش میکنن یاد خدا را. خلت و عمرا صالحا و آخر سیئا. خب در آیه قبل فرمود به این که چون اینها منافقان، قد کفرتون بعد ایمانکم، ما اینها را عذاب میکنیم، نعذب طائفتن، سرش اینه که اینها مجرمن. اینجا فرمود اینا که حالا یاد خدا فراموششون شده است، خدا را فراموش کردن، خدا هم اینها را فراموش بکند. نسوا الله فنسیهم، خدا را فراموش کردن، خدا هم اینها را فراموش میکند. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که نسیان از صفات سلبی خداست و ما کان ربک نسیا، اون آیه دلالت دارد اصلا ذات اقدس اله اهل نسیان نیست، چه اینکه شواهد دیگر هم عقلا و نقلا اقامه شده که نسیان خدا مستحیل است، بر اینکه او به کل شیء علیم است و علی کل شیء شهید. اگر چیزی عین علم به جمیع اشیا بود، چه موجودی اگر نسیان بپذیرد، معناش این است که علم بشه نسیان، فرض در داره دست داره. بله، اون یه مسئله است که در سوره مبارکه هش بیان فرمود. یه وقت مرتبین است که خدای سبحان اینا رو کیفر میدهد، دو جور کیفر میدهد. یکی این که اگه کسی خدا را فراموش بکند، خدا هم او را انسان میکند نه نسیان، یعنی او را از یاد خودش میبرد. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این یکی از عقوبت‌های خداست. یعنی کسی خدا را فراموش کرد، کیفری که خدای سبحان به او می‌چشاند این است که او را از یاد خودش ببرد، که این شخص به فکر همه چیز هست مگر خودش، به یاد خودش دید. خب فلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این فانساهم انفسهم می منشأی دارد که چجور خداوند شخص را از یاد خودش میبره. منشأی است که ذات اقدس اله این شخص را از نظر لطف و مرحمت خودش میاندازد، دیگر او را مشمول لطف خود قرار نمیدهد. الا نسیناکم کافرا، یا در این آیه فرمود نسوا الله فنسیهم، خدا این شخص را دیگر مورد لطف خود قرار نمیدهد. حالا که مورد لطف خود قرار نداد، آثار شوم این ترک الهی متعدد است. یکی این که این به فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش، دیگر این که در سوره طه مشخص کرد فرمود به این که چون تو در دنیا آیات ما را ندیدی الان مورد لطف ما نیستی، وقتی فرمود من اعرضن ذکری فإن له معیشة ضنکا فنحشره یوم القیامة اعما. اونا سوال میکنن رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میفهمد کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا، آیات الهی را تو ندیدی، امروزم لطف ما تو را نمیبیند، فیض ما تو را نمیبیند. نه اینکه تو منسی ما هستی، چون خود این صحنه را الان دارن بیاد میارن، یعنی خود این شخص نابینا به ذات اقدس اله عرض میکنه که من در دنیا بصیر بودم، بینا بودم، الان نمیبینم. فرمود تو در دنیا آیات ما را فراموش کردی، الان فراموش شده ای، کسی به یادتو نیست. خب خود این صحنه الان حاضر است، مطرح است، دیگه نسیان فرض ندارد. منظور آن است که الان متروکی، الان مورد لطف نیستی، اون لطف خاص ما دیگه شامل حال شما نمیشه. از اینجا معلوم میشود که اگه کسی به یاد خودش بود، این مورد عنایت الهی است. انسان وقتی بفهمد این نکته را که حالا معلوم نیست کی باید بره، حالا یا زود یا دیر، بالاخره این قافله همینجور دارن میرن دیگه، تو نیست که حالا اونطوری که آمدن برون، که خیلی ها در دوران خردسالی میرون، بعضی در دوران نوسالی، بعضی در دوران جوانی، بعضی در دوران میانسالی، بعضی در دوران سالمندی، بعضی اتفاق میفتد که به ارزر العمر برسن در دوران فرتوتی. اینطور نیست که حالا اونایی که اینطوری که آمدن، این قافله اینطوری که وارد شدن همینجور خارج بشن دیگه، ورودشون به نوبت هست، یکی پس از دیگری میآید، اما خروجشون اینطور نیست. خب وقتی هم که انسان میمیرد یه خواب سنگینی، حالا بازموندگان سر و سینه میذارن، گریه میکنن، اون اصلا نفع نمیفهمد. خیلی ها شوند و گاهی بعضی ها اشتاف دارن، این به خواب عمیق میرود، اصلا نمیفهمد چی شده است، تا مدت ها نمیفهمه که مرد. برخی البته حاطه دارن میفهمد، بعدها کم 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 میفهمه مرد، بسید همه اوزا از یادش میره. و طور نیست که حالا وقتی وارد برزخ شد، مثلا حالا چون عرب زبان بود در بین عرب ها، یا مثلا عجم بود در بین عجم، این طور نیست، مثلا معلوم نیست در کدوم سرزمینی جاش میدن، روحش کجایی برن، با کی محشور میشه. و یادش میده زن و فرزند و تشکیلات، خودش از تنها و تنها و تنها و کلون اتم و داخلی، یا کلون یعتیلا یا من قیامت فردا. خب حالا اگه کسی به یاد خودش نبود، اونجا هیچی همراهش نیست، یه سفر سنگین، هیچی همراهش نیست، و نه دوستی در اونجا راه دارد، نه خرید و فروش راه دارد، جومنگی لا بیعون فیه و لا قله. این بدترین کیفر است که ممکن است کسی ببیند. و و این نتیجه فراموشی دستورات الهی است. اونگاه چنین شخصی هم منسی است. خدا فرماید که تو احکام ما را از یاد بردی، لطف ما هم تو را ترک کرده است. خب پس اونی که دستور مبارکه حشر است، اول انساست، بعد وقتی جلوتر میریم میریم منشأ اون اسیان انسان نسیان الهی است که خدا این را فراموش میکند. این به معنی ترک هست. اگه مشاکله باشد معنی خاص خودش دارد و اگه از طریق مشاکله باشد از طریق همزمانی است، ولی منظور آن است که اونجا در صحنه قیامت برابر سوره طه که کل صحنه حاضر است، خدا فرماید که تو الان منسی هستی، یعنی متروکی دیگه. رو اون شاهد از طریق همزبانی نیست، برای اینکه نسیان برای فراموشی نیست، چون الان خود این شخص خودش رو کل جریان رو ابر رسونده، ذات اقدس الهام درباره او حکم صادر کرده. پس این منسی یعنی فراموش شده نیست، به معنی متروک است. یعنی ما هم در تعبیرات ادبیمون، در تعبیرات عرفیمون داریم که فلان کس ما را فراموش کرده است، نه یعنی ما در ذهن او نیستیم، یعنی مشمول لطف او نیستیم. ما را فراموش نکنی یعنی مشمول لطف قرار بدی. ما فراموش شده ایم یعنی مشمول لطف نیستیم. این هم همینطور است. خب المنافقون و المنافقات بعضهم من بعد یأمرون بالمنکر و ینهون علی المعروف و یقبضون ایدیهم. منشأ همه اینها نسیان خداست، چون ذکر خدا را فراموش کرده. این هم ذکر الله است. اون وقت ای کسی یاد خدا را فراموش کرد، لطف خدا هم به سراغ او نخواهد آمد. اونگاه در پایان فرمود ان المنافقین، که این ان المنافقینی که در زیر این آیه است همون جنس مراد است که همه منافقون و منافقات همه را شامل می شود. این طور نیست که این ان المنافقین مخصوص هم المنافقون در مقابل منافقات باشد، بلکه جنس است. یعنی این سنخ انسان ها که قهرن زن و مرد هر دو را شامل می شود. این را با چندین تعبیر تأکید آمیز ذکر بود. اولا با جسمی جمله اسمیه، ثانیا با حرف تأکید به نام انه، ثالثا با ضمیر فصل که هم هست، رابعا با معرف بودن به الف لام برای مسند این خبر رو معرفه آوردن، و خامسا چون درباره منافقون و اینها صحبت بود، اگر میفرمود انهم هم الفاسقون کافی بود، اما تصریح به اسم ظاهر هم برای تثبیت و تأکید مسئله است. و جریان را هم به عنوان استعلاف ذکر فرمود. این که فرمود منافقین فاسقن، این ظاهرش حسر است. دیگران منافق هستند، منتها کمال فسق در این است. در بعض از روایات آمده است که ذات اقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که مائل نیستن مؤمن بگوید من کسلم یا فلان. نه کسالت یعنی بیمار، کسالت یعنی افسردگی بیحالی. نه، برای اینکه این وصف منافقان است، چون در آیه 54 سوره توبه که قبلا این آیه بحث شد فرمود به این که ولایتون استراته لا بهم کسالا. این وصف منافقین است و من دوست ندارم که یک مسلمانی به این وصف متصف بشود. خب یقینا وجود مبارک حضرت دوست ندارد که یک مسلمان و یک مؤمنی گرفتار مسئله فسق بشود، چون ان المنافقین هم الفاسقون. قهرن دوست ندارد که مسلمانی به فسق مبتلا بشود. مطلب دیگر اون است که خب بالاخره کسالا هم همینطوره دیگه، اونجا هم عنوان وصف رائجشون بود، ولو یه مرتبه هم باشد باز روان نیست. مسئله دیگر اینه که در جریان منافق فلو این که از اول هم کافر باشن نسیان صادق است، برای اینکه نسیان اون فراموشی بعد از اذن است و اینها فطرتن عالم بودن، چون فطرتن عالم بودن و یاد خدا و نام خدا در قلبشون بود، در اون ارسطو بلا، در ارسطو بلا گفتن، چون همون را فراموش کردن بنابراین نسیان صادق است. این چه این نیست که حتما احتیاج داشته باشد به این کسی اول کسی مؤمن باشد بعد منافق بشود. مؤمنان ملحق به مکرمین هست، نظیر اونجی در سوره بارک یاسین آمده است که یا قوم غیر از کل جنه قال یا رت قوم یا عدبون ما غفر لیزه به جهان نمیدن مکرمین، که در سوره مبارک یاسین شهید سوره یاسین پیامش این است که ای کاش قوم من می فهمیدن که خداوند مرا ملحق به مکرمین کرده است. مکرمین هم در اصطلاح قرآن کریم ملائکه، بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. چون اینها ملحق به فرشتگانن ملحق به مکرمن، پس مؤمنین ملحق به مکرمن، ولی منافقین و منافقون و منافقات بعضهم میبعضن، اینا به هیچ موجود کریمی ملحق نخواهند بود. خب بعد فهمو، چون اینها با یکدیگرن و باطن اینها کفر است، و وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم، این وعده منی وعید است البته نه ولی نوید، که این جهنم برای اینها کافی است و گذشته از این لعن خدا دامنگیر اینهاست و دارای عذاب مقیم است. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.